پیشگاه مهدی صلوات. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء نور امام بعد امام یهدی الله بنور ولایتنا من یشاء. خداوند رحمان سرچشمه نور رو در عالم وجود مقدس خودش معرفی میکنه، الله نور السماوات والارض، و انسان رو یک وجود نورانی که از نور خدا و روح خدا آفریده شده و مایه اتصال این وجود نورانی رو به سرچشمه نور که الله جل جلاله باشه، وجود امامان معصوم علیهم السلام. در آیه نور، آیه 35 سوره نور که معروف است به آیه نور، آغاز میشه الله نور السماوات والارض، فرازهای جلو میره، بعد میفرماید نور علی نور یهدی الله به نوره من یشاء. یه نور علی نوری داره خداوند که در تفسیرش فرمودن نور امامی بعد از امام، 12 حلقه ولایت و امامت میشه نور علی نور قرآنی. یهد الله به نوره من یشا، یهد الله به نور ولایت نامن یشا، به ولایت و اطاعت این 12 امام معصوم که نورون علا نور قرآنی هستن، نورون علا نور خدایی هستن، امر هدایت و تربیت توی عالم اتفاق میفته. اینکه انسان سرچشمه نور رو وجود مقدس خداوند تبارک و تعالی بدانه و تنها راه اتصال به این سرچشمه نور رو هم امامان معصوم، امامانی که خود خداوند تعیین کرده بدانه، این معادله اصلی زندگی و بندگی، معادله اصلی سلوک اللهیه، معادله اصلی سلوک نورانیه که انسان بتونه با سیر نور مراتب الهی رو طی بکنه. اون موقع است که یه مرتبه دو رکعت نماز میلیون سال نوری در آخرت، در ابدیت، در درجات بهشتی انسان رو بالا میبره. اون نمازی که همراه با ولایت باشد، همراه با نور امامت باشد، اون نمازی که نور داشته باشه، بدون ولایت و امامت امامان معصوم جز ظلمت چیز دیگری نیست. نماز بدون ولایت ظلمت، نور نداره. اما دو رکعت نمازی که همراه با نور ولایت و امامت باشه، تو برخی روایات داره میلیون سال نوری توی درجات بهشتی و درجات ابدی ما انسان رو بالا میبره. اینه که هر چه ما میتوانیم باید این ارتباطمون رو با ساحت نورون علی نور ولایت و امامت حقیقت ببخشیم. این ارتباط رو قوت ببخشیم. ارتباط رو عملی، نسخه های عملیاتی ائمه اطهار علیهم السلام رو دستور کار قرار بدیم. یکی از عرصه هایی که امامان معصوم فراوان بر اون تاکید میکنن که نور است و نوران آفرین، فضیلت شکران است، فضیلت شکرگزاری است. انسان بشود عبد شکور خدا، بنده بسیار شکرگزار پروردگار. شاکر هم فقط نه، شکور صیغه مبالغه است، یعنی بسیار شکرگزار. شکران نور است و نور آفرین، کفران ظلمت است و ظلمت آفرین. حالا اساره تمام نسخه های اهل بیتی رو داریم عرض میکنیم. یکی از اون زیربناهای بنیادین شخصیت اللهی و شخصیت بقیت اللهی عبد شکور شدنه، مثل اون کلید واژه عبد مبارک شدن. انسان عبد مبارک و پر خیر و برکت نمیشه مگر اینکه عبد شکور بشه، عبد بسیار شکرگزار بشه. 70 آیه در قرآن تاکید میکنه بر فضیلت شکرگزاری، که اصلا انسانیت انسان شکوفا میشود با شدت قدرشناسی و شکرگزاری او نسبت به صاحبان نعمت، نسبت به صاحب نعمت اصلی که الله جل جلاله باشه، نسبت به امامان معصوم، سلسله پیامبران و امامان که منشأ خیرات و برکاتن و واسطه فیض الهی هستن، و بعد هم نسبت به عموم خلق الله، اونایی که واسطه نعمت بودند، فضیلت شکرگزاری خیلی مهمه. 70 آیه تاکید میکنه. در نقطه مقابلش ناشکری نسبت به نعمتهای الهی، ناشکری نسبت به شخصیتهای الهی، ناشکری نسبت به رهبران الهی، ناشکری نسبت به امامان معصوم، عجیب انسان رو ظلمانی میکنه، عجیب نور انسان رو میگیره. شکرگزاری انقدر مهمه که از زبان حضرت سلیمان نبی خداوند رحمان میگه، دعای سلیمان نبی این بود: رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، خدایا بیا منو مجبور کن با خدایی خودت که من شکرگزار نعمتات بشم. یعنی اگر من به خودی خود هم شکرگزار نمیشم، خدایا این فضیلت شکرگزاری اگر نباشد مرا از انسانیت خارج میکنه، به حیوانیت میبره، انسان رو حیوان تر از حیوان میکنه، شیطان تر از شیطان میکنه. شخصیت اللهی و شخصیتیه که درجه شکرگزاریش به حد اعلاست. اون موقع میتواند از مقربترین ملائک الهی با فضیلت شکرگزاری بالاتر بزنه. دعای اول صحیفه سجادیه، دعا در حمد و شکر الهی است. خیلی راحت ازش رد میشن، اما تمام حرف از لسان سید الساجدین حضرت زین العابدین توی این دعاست. اساره این دعا توی یک دقیقه این میشه: شکرگزاری انسان رو از مقربترین ملائک الهی، از جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل بالاتر میبره که به گرد پای انسان نرسن، به مقام شهدا میرسونه، به مقام سعدا میرسونه، به مقام عاقبت به خیران عالم میرسونه. اما ناشکری انسان رو حیوان میکنه، حیوان تر از حیوان میکنه، شیطان میکنه، شیطان تر از شیطان میکنه، خیلی بیچاره میکنه انسان رو ناشکری، و خیلی سعادتمند میکنه انسان رو شکرگزاری. شکران در مقابل کفران. یعنی اصلا خداوند انسان رو آورده به این جهان در آزمون شکران و کفران. ببینه نمره شکران ما چقدره، نمره کفران ما چقدره. نمره قبولی میگیریم با شکرگزاری یا نمره مردودی میگیریم با لیبلونی اشکر ام اکبر. خدا یکسره انسان رو داره میازماید که تو شکرگزاری یا ناشکری داری میکنی. اصلا تمام لحظه لحظه ی عمر ما آزمون شکران یا کفران. خیلی باید حواسمون جمع باشه، خیلی باید معادلات شکرگزاری رو بفهمیم. بعد یه مرتبه میبینی شما با یک لفظ شاکرانه که مثلا توصیه شده الحمدلله کما هو اهله، که سنت پیامبر است، جز مستحبات نمازه، موقع تشهد الحمدلله رو که گفتی کما هو اهله رو اضافه کن، چهار کلمه رو، شکر خدا، حمد خدا، نه اونجوری که قد ذهن من قد میده، اونجوری که سزاوار خداست، اهلیت خداست. میگه یه شخصی الحمدلله کما هو اهله بگه، ملائک می نویسن، عاجز میشن، ناتوان میشن در نوشتن پاداش الحمدلله کما هو اهله، عرضه میدارن خدایا یه بیان شکرگزاری، یه جمله شکرگزاری، حدود و سغور شما نفهمیدیم، نتونستیم ثوابش رو. خطاب میاد: بله حق داری. عظمتی که خدا به نگرش شاکرانه، به گفتار شاکرانه میده. میفرماید فقط بنویسید چند بار تو عمرش گفته الحمدلله کما هو اهله، حساب و کتابش فقط با من خداست. خدا رو بی نهایت شکر که ما امامانی داریم که این راه های میانبر با سرعت نور سیر کردن رو و بالا رفتن رو به ما یاد دادن. یه صلواتی نه بفرمایید. شکران، شکران نعمت‌های الهی. یکی از جلوه‌های ناشکری که عجیب ظلمت میاره و نور رو میبره اسراف‌کاری است. خداوند با تعبیر عجیبی در قرآن میفرماید و اهلکنا المسرفین. سنت ما این بوده که اسراف‌کاران عالم رو هلاک کنیم. الان سوال، ما در شمار مسرفین هستیم یا در شمار متقین؟ در شمار اسرافکارانیم؟ می‌فرماید کلوا و اشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفین. بخورید بیاشامید اما اسراف نکنید، که خدا اسرافکاران رو از دایره عشق و محبت خودش بیرون میندازه، از مدرسه محبت خودش اخراج میکنه. اسرافکار تو هر زمینه ای نماد ناشکری اسرافکاری، به خاطر همین انقدر تعابیر سختی از جانب خداوند برای اسرافکاران. ان الله لا يحب المسرفين، یعنی از چش خدا میفته اسرافکار. بالاترین ارتفاع برای سقوط افتادن از چشم خدا. انسان از هر ارتفاعی بیفته اما از چشم خدا نیفته. با اسراف از چشم خدا میفته، یعنی خدا دیگه واگذارت میکنه به شیاطین، به نیروهای غیر خدایی. تعبیر عجیبی، خداوند اسرافکاران رو برادران شیطان. تنها جایی که خداوند تعبیر اخوان و شیاطین، برادران شیاطین، برادران دیگه شیطان هم نه، این در رابطه با اسرافکارانه، کسانی که بریز به پاش دارن، کسانی که حد و حدود رو رعایت نمی کنن، مبذر، تبذیر کننده، اسراف کننده، بریز و به پاش داره تو نعمت‌های الهی. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اهل اسراف و بریز به پاش نباش، حتی اگه ثروتمندترین مرد عالم و فرد عالم باشی، حق بریز و به پاش و اسراف ندید. چرا که کسی که مبذر میشه، اهل اسراف و بریز به پاش میشه، اینا برادران شیطانن، یعنی هم عهد شیطانن، هم پیمان شیطانن، برادران هم مسلک شیطانن. اصلا شیطان شیطان شد به خاطر ناشکری، وگرنه که عزازیل بود، عزیز دردانه خدا بود، در جمع مقربترین ملائکه الهی همتراز عزازیل، آل و ایل در زبان عبری یعنی خدا، عزازیل یعنی عزیز دردانه خدا، عزیز دردانه خدا بود. چطور شد ابلیس رانده شده درگاه الهی، ناامید مطلق از رحمت خدا؟ به خاطر ناشکری. بالاترین ناشکری تمرد از فرمان خداست، معصیت. بزرگترین ناشکری عملی معصیت. یه دعای مناجات در صلوات شعبانیه میگیم و امر قلبی به طاعتک ولا تخزنی به معصیتک. خدایا بیا آباد کن قلب من رو با نور اطاعتت و من رو خار و ذلیل نکن با ظلمت معصیتت. طاعت نورانیت میاره، معصیت ظلمت میاره. معصیت بالاترین ناشکریه. یه تمرد کرد، باید سجده میکرد، خضوع میکرد، خشوع میکرد در مقابل خلیفت الله، گفت نه این تازه از خاک رسیده، من 6000 سال عبادت دارم، 6000 سال سجده دارم، این هنوز یه سجده هم نکرده. خودتونو، یعنی کسی، من بارها فکر میکنم اگر خودمونو میذاشتیم جای چنین امتحانی، حقو به عزازیل میدادیم، چون هنوز سقوط نکرده و هنوز ابلیس نشده. گفت آخه من با رکورد 6000 سال عبادت، که امام علی علیه السلام میفهمد دانسته نیست از سالهای دنیایی بوده یا از سالهای آخرتی، که اگر از سالهای آخرتی باشه 6000 رو ضرب در 50000 سال باید بکنی، این رکورد عبادت عزازیله. من با این رکورد عبادت بیام در مقابل یه موجودی که همین الان از خاک خلقش کردی، از روح خودت دمیدی، بعد میگی من در مقابل او سجده بکنم؟ مثل اینکه مثلا یه کسی 40 سال مدیر ارشد بوده، یه مرتبه یه کسی مثلا یه کارمندی تازه امروز گزینه شده بهش بگن که آقا ای بیاد مافوق تو و تحت فرمان ای باشی. امتحانات الهی امتحانات سختیه، امتحان شکران یا کفران. خطاب اومد من خدا، امر من خدا هست، فرمان خدا هست یا نه؟ گفت آره. فرمان خدا میشه بدون حکمت باشه؟ نه. خب پس سجده کن. نه نمیتونم، نمیتونم سجده کن. رانده درگاه الهی شد، ابلیس شد، مطرود شد. خطاب اومد بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. تو خداپرستی نمیخوای بکنی؟ خداپرستی، فهم پرستی، عقل پرستی. مثلا طرف میگه که عقل من برسه که چرا نماز صبح 2 رکعت، نماز ظهر 4 رکعت. آقا قرار نیست عقل ما به احکام الهی برسه خیلیاش. اصلا یکی از جایی که نماد شکران یا کفران ماست اونجایی که عقل ما نمیرسه. خب بگی من تو عقلم نرسه نماز نمیخوام، تو عقل پرستی که مطمئن بشی که این فرمان خداست از طریق رسولان الهی، از طریق آقا رسول الله، بعد دیگه اطاعت بکنی. اتفاقا امتحان اصلی الهی اونجایی که خیلی زیاد نمیفهمی. یا صبح عاقبت من بیدار شدم از خواب ناز، رخت خواب گرم و نرم، حالا یه 2 رکعت. و از ظهر که سرگرم اقتصاد و کسب و کارم 2 تا 4 رکعت. و چرا این اینطور، چرا اون اینطور؟ آقا قرار نیست ما بدونیم. اتفاقا همینجا معلوم میشه. گفت خدایا به من بفهمون که چرا من با 6000 سال عبادت باید سجده کنم در مقابل یک موجودی که همین الان از خاک سر برآورده و در از روح خود در رو دمید. من بفهمم سجده میکنم. خطاب اومد میخوام نفهمیده سجده بکنم. فهم این که فرمان خداست اینو داری، فهم این که فرمان خدا خیر محضه و روی حکمته اینم داری. خب دیگه چه مرضته؟ مرض تکبره، تکبر پنهانه. کار به جایی رسید توی این بگو مگو بین عزازیل عزیز دردانه خدا و خود خدا که عاقبت خدا گفت انی احب ان اتا من حیث ارید لا من حیث ترید. این خطاب به ماست. من خدا دوست میدارم اونجوری که من فرمان میدم و من اراده میکنم اطاعت بشم، نه اونگونه ای که دل تو میخواد. میگه دل من میخواد من بفهمم و اطاعت بکنم سر عبادت رو. چرا باید برم تا کمر خم بشم موقع رکوع؟ چرا باید الان سر به خاک بگذارم موقع سجده؟ میگه من خدا اینجوری دلم میخواد تو عبادت کنی. تو بنده قرار باشی یا نه؟ آره. خب میخوام اینطوری، اونجوری که من خدا فرمان میدم و دوست میدارم باید اطاعت بشم، نه اونجوری که دل تو میخواد. وگرنه تو میشی هواپرست، میشی دلپرست، میشی عقلپرست، میشی فهمپرست. آزمایش ما آقا اینجا ناشکری چنین خدایی که میدونی خدا تو رو خلق کرده، خدا تو رو آفریده، خدا خیر محض تو رو میخواد، هیچ وقت بد تو رو نمیخواد، اینا رو همش رو بهت فهمونده، یه جاشو میگه آقا یه ذرهشو نفهمیده حالا اطاعت کنم یا نه باید بفهمم. و میشه ناشکری این خدا. خاطر همینم انقدر عقوبتش سنگین میشه. دست رد میخوره توی گوشش. بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. عزازیل عزیز دردانه خدا میشه مطرود، طرد شده، سفیه، ابله، ابلیس، قعر جهنم. یه بار دیگه خداوند امتحانش کرد. وقتی که به حضرت موسی داشت میرفت کوه طور گفت به خدا بگو ابلیس میخواد برگرده. میخواد بنده بشه. میخواد آدم بشه. به تعبیر ما. رفت و برگشت گفت اونجام تو نقشه بودا. میخواست بگه که حضرت موسی بره بیاد بگه بابا تو این قدر آدم رو جهنمی کردی، حالا تازه خودت میخوای بهشتی بشی؟ نمیشه. بعد بگه ببین رحمت خدا و محبت خدا قد نمیده. خطاب اومد باشه قبوله، یه کار بکنه میبخشمش. آقا بقیه رو که جهنمی کرده چی؟ اونا رو هم میبخشم، از جهنم میارم بالا. برای خدا که کاری نداره که. چی کار کنم؟ گفت برو قبر حضرت آدم رو پیدا کن، بر این قبر نشانه تعظیم فرمان خدا که روز اول گفت مقابلش تعظیم کن، سجده کن، سجده نکردی، روی تربتش و قبرش سجده کن به فرمان خدا. خل اصلاح شد، تکبرش دوباره بالا زد، گفت اون که خود آدم حی و حاضر بود، من مقابلش سجده نکردم، برم در خاک تربتش سجده بکنم. این داستان ریشه ناشکری های ما رو مشخص میکنه. آقا ناشکری از کجا نشأت میگیره؟ مقابل خدا یه منمی میزنی، مقابل خدا سینه سپر میکنی، برای خودمون شأنیتی مقابل خودی، تو یکی منم یکی، دل بخواهی تو، خدا خواهی تو یک چیز، دل بخواهی منم یه چیز. میبینی اینو قابل رقابت ریشه ناشکری ها میشه. حالا اسراف، اسراف کاری جلوه اصلی ناشکریه. عزیزان دلم، ما انقدر از این اسراف کاری ضربه میخوریم، انقدر ما رو پایین میبره، میشیم در شمار برادران شیطان، هم پیمانان شیطان. یه نمونه شو عرض بکنم که چقدر عامه، فکر نکنیم مثلا بحث، خب ما که دیگه اخوان و شیاطین که دیگه نمیچسبه روی پیشونیم. یه نمونهش کفران نان، رکورددار ضایعات و کفران نان هستیم در جهان. ما مدعیان برپایی حکومت عدالت امام زمان با 3 میلیون تن سالیانه ضایعات نان در آمار حداقلی، یعنی 3 میلیارد کیلوگرم نان از سر سفره‌های ما و شما به عنوان نان ضایعاتی، نان برچسب می‌زنیم و تیره خمیره به درد نمی‌خوره، 3 میلیارد کیلوگرم. بعد نسبت به نان که خدا اینقدر روش غیرت داره، میگه میلیاردها عوامل در فرش و عرش خدا دست به دست هم بدن تا تو نانی به کف آری و بفرمایید به غفلت نخوری. آقا نانو ما داریم به همین نان رو، همین نان خوردن که دیگه عادی ترین کار ما هست، داریم به غفلت میخوریم، یعنی ناشکرانه داریم میخوریم نه شاکرانه. امامان معصوم نوران علی نور ولایت و امامتی که به ما یاد میده یعنی چی شکرانه نان. امام سجاد علیه السلام رد میشن از حیات خونه، میبینن یه بند انگوش نان خشکیده افتاده سر راه، بی اعتنایی شده به این. تمام اعضای خونه رو جمع میکنن، همسرشون، فرزندانشون، امامزادگان جمع میشن، علما، کنیزا، هر کسی که رفته آمد داره، توبیخ میشن از جانب امام معصوم، از جانب نوران علی نور ولایت و امامت، تا جایی که حضرت با یه صلابت و جدیتی میفرمان نفقه شما، هدیه ماهیانتون، خرج ماهیانتون رو این ماه نصف میکنم تا تنبیه و بیدار باش باشد که چرا اجازه دادید یه بند انگشت نان خشکیده زیر پا بمونه. توی روایات داریم ریشه سرچشمه برکت‌های فردی، برکت‌های خانوادگی، برکت‌های اجتماعی شکران نانه. آقا امتی هستیم که رکورددار و طلایه‌دار کفران نان در عالمیم. برچسب ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین اتفاقا بیش از همه رو پیشونی ما میچسبه. برادران شیطانی که در عمل و در نظام ارزش‌گذاری الهی برادران شیطانن، اما در توهم خودشون جزء برترین یاران خلیفت الله امام زمانن. اشکال کار ما اصلا اینجاست. بعد یه مرتبه میگیم که آقا چرا کفاری که زیارت جامعه ندارن، صلوات ندارن، ماه رجب ندارن، ماه شعبان ندارن، ماه رمضان ندارن، اینا گاهی موفق ترن؟ ما که همه اینها رو داریم. صلواتی که میگه نور است، خود صلوات نور است و نور آفرین. ان الصلاة نور علی الصراط، کسی مثل نور با سرعت نور از پل صراط که باریکتر از مو و تیزتر و برنده تر از شمشیر پدر مادر رو بهمون یاد دادن، خواستن لغزشگاه پل صراط رو به ما ترسیم بکنن، تمثیل بکنن. با سرعت نور میگذره به برکت صلوات. بعد میگیم خب تجلیش باید تو دنیا مشخص باشه دیگه، یه صلوات ما باید با سرعت نور ما رو بالا ببره. میفرماید صلوات، یه دونه صلوات بر پیامبر میتونه ظلمت تمام گناهان عمر رو پاک بکنه. چرا نمیکنه؟ آقا ریشه ناشکری ها و اسراف کاری ها زده نشده، داره بنا میشه این بنیان بر ماسزار، بر شنزار، در یک بنیان سوز. داری هی آجر میذاری یه باد میخوره همش میریزه. باید اول عبد شکور خدا بشی. بعد اتفاقا نمره قبولی ما در شکران نسبت به همین نان مظلوم و غریب، ما نتونیم شکران نان رو به یه گفتمان عمومی و فرهنگ سازی عمومی در خانواده ها و جامعهمون تبدیل بکنیم، اصلا نمیتونیم مدعی شکران وجود امام زمان بشیم. نان رو نتونستیم شکران بکنیم، امام زمان رو که لا یوسف و لا یدرک است در نظام هستی جایگاه او بتونیم شکران بکنیم؟ ولی وسط رو جمع بکنیم. اینه که عرض میکنیم سفره ها سرنوشت سازن، سفره ها شخصیت سازن، سفره ها تربیت سازن، سفره ها دانشگاه شخصیت سازی است. شخصیت اسرافکار داریم پرورش میدیم. وقتی اجازه میدیم بچه ما بگه اینجای نون به درد نمیخوره، اینجاش خمیره، اینجاش فطیره، از یک نون بزرگ یه تیکش رو انتخاب بکنه، بقیهش هم بریزید دور، برید از خونه بیرون، میگه از خونه ای نان بیرون داده بشه به عنوان نان دور ریختنی، برکت از تمام اون خونه و اهل خونه میره. ولی چرا مبتلای به بی‌برکتی ها هستی؟ ریشه در ناشکری هاست. به اضافه این که این نان سید الاطعم قرار بوده باشه، سید و سرور تمام غذاها، سید العطوف ابان الرؤوف حضرت علی ابن مسرزا میفرمایند که طعم الخبز طعم الحیات و طعم القوه، طعم نان طعم زندگی است، طعم قوته. کدوم نان طعمش قوته؟ این اونایی که سم سفیده، که اینا که همه چیزش گرفته شده، یه آرد سفیده، سم سفیده، طعم الموته نانهای ما. از تولید نان گرفته ناشکرانه است و کفورانه است تا مصرف نان سر سفره های ما، به این شکرگزاری و ناشکری ای تعیین کننده است. انسان چقدر دور برداره در درجات بهش، در درکات جهنم. اهلکنا المصرفین، اسرافکاران رو ما هلاک میکنیم. میگه توی یه جامعه نان شکران نشه، تازه خدا خاطر اون جامعه رو بخواد به خودش واگذارش نکنه، بخواد تنبیهش بکنه. بارانهاش به هنگام نمیباره، بارانهاش پربرکت نمیباره، بارانهاش باعث سرسبزی و خرمی و تراوت نمیشه، بارانهاش باعث از بین رفتن بیماری ها و ویروس ها و میکروب ها نمیشه. بارانها گهگداری میاد، وقتی هم میاد میبینی خرابیش، سیلش، آسیبش بیشتر از برکتشه. یه مرتبه باران میاد خوشحال میشیم، خوشحال میشیم، مرتبه میگه آقا دو سوم گندمزارهای استان خوزستان رو برد. چرا گندم رو برد؟ چون تولیدی گندم نان کفران شده، باید ریشش زده بشه. لا ان کفرتم ان عذابی لشدید، کفران کردید عذاب من شدید. ایران باید وابستگی گندم داشته باشه، هنوز نتونه به خود کفایی گندم برسه. خب بله، نباید برسه تو نظام ارزش گذاری الهی. که وزیر امور خارجه ایتالیا میگه جنگ جهانی آینده جهان جنگ جهانی قحطی نان است. ابرقدرت های بلا منازع جهان کسانی هستند که نبض نان جهان رو در دست داشته باشه. یه باری در حرم مطهر امام رضا علیه آله و طیب و سنا چند شبی موضوعمون شکران نان بود. یه شب اومدن گفتن آقا، یه آقای خیلی اصرار داره که شما رو ببینه. اومد و گفت آقا من از آمریکا اومدم اینجا زیارت کنم، 48 ساعت برگردم. گفت برام عجیب بود که یک عالم دین اینقدر تخصصی پرداخته به شکران نان. و حالا من یه نکته ای دارم. دوستان رو من گفتم همه بنویسن. بعد 10-20 صفحه نوشته شد. گفت یه بار از یک منظر غیر سیاسی ببینید چطور آمریکا شد ابرقدرت بلان و منازع جهان، ایالات متحده آمریکا. گفت من بهتون میگم، نگاه سیاسی رو کنار بذارید، به خاطر شکران نان. گفت دکترای نان داریم در آمریکا. گفت من خودم دکترای گندم دارم، اما دوستانم دکترای نان دارن. اول قسمت عمده زمین های کشاورزی رو بود زیر کشت گندم و نبض نان جهان رو در دست گرفت. گفت یه دوستی دارم از زامبیا، اومدن بورسش کردن بیاد اینجا دکترای نان بگیره. چرا؟ چون زامبیا آمریکا اومده باش قرارداد بسته، گفته تو تک محصولی باش، موز بده، من تمام نانت رو و غلاتت رو، گندمت رو، نانت رو تامین میکنم. بعد میگفت کافیه که مسئولان زامبیا به آمریکا بگن بالا چشمت ابرو، به نان شب محتاج میشن، میبنده قطع میکنه. کشورهای زیر مجموعه خودش رو وابسته کرده در گندم و در نان. او بحث داره میشه بحث امنیت ملی. حالا بیایم سینه سپر بکنیم بگیم ما رکورد داریم و طلایدار مدال طلای جهانی رو به ما بدید در ضایعات نان و کفران نان. اصلا بعضی وقتا من میمونم و اهلکن المصرفین کانو اخوان الشیاطین، چطور همین رزق و روزی میاد، هرچند برکت ها رفته، اما همین که هلاک نمیشیم میگیم همون عشق و محبت ما به ساعت آل الله، وگرنه در عمل که ما خیلی فاصله داریم. اینا باید حل بشه در شکران نورون علا نور ولایت و امامت. اینا نور آفرینه، اسراف ظلمته، ظلمت آفرینه، هلاکت آفرینه، فلاکت آفرینه، برکت ها رو میبره. بعد میگیم چرا اینقدر بیماری ها زیاد شده؟ خب بیماری زیاد میشه چون این نان شکران نشده. نان که نمیخوری که، بری سم میخوری به اسم نان، یعنی طعمش طعم قوته، طعم حیاته، طعم سلامت و عافیته. نان باید قوام پیدا بکنه. بعد انقدر دستورات داریم از جانب خود امام رضا علیه الله و طیبه السلام. من 3 سال عمرم رو گذاشتم کتاب شکران نان، تمام تعالیم اهل بیت، حتی در این که خمیرش چجور فراوری بشه. نان از کف دست بیشتر نباید باشه، بزرگتر نباید باشه، به خاطر شکران نان. هر کسی قد این که یه وعده سیر بشه، نان باید کمتره، که هر کسی قد یه کف دست، کف دست خودش. اصلا انقدر تعظیم میشه و بزرگ داشته میشه نان. حدیث عجیبی از امام حسین علیه السلام، ما بعضی وقتا میترسیم روی منبرها اینو بگیم، اما باید عاقبت یک بار برای همیشه تکلیف مشخص بشه. حدیث مستندترین احادیثه. میگه نان هر خونخونه ای میخواد به برکت برسه، به عزت برسه، باید نانش در خود خونه به میزان، دقیقا میزان مصرف همون روزش تولید بشه. میگه از بیرون خانه نان آماده شده وارد بشه، برکت از خونه میره. خونه ای برکت داره که گندم وارد بشه تبدیل به نان بشه. میگه آقا چشم ما روشن، بیایید بگید توی خانه های کوچیک آپارتمانی دیگه حالا تنور نانم بزنیم. نه، استعداد درخشان ایرانی که موشکی میسازه 2000 کیلومتر ورتر نقطه زن بزنه، میتونه یک دستگاهی رو بسازه که گندم و سبوستار بهش بدی، آرد بکنه، طبق تعالیم اهل بیت، دستور اهل بیت خمیر بشه، بعد بانوان هنرمند ایرانی به میزان مصرف سفره همون، مثلا در استانه ناهاری تعداد چند تان، هر کسی به اندازه یک کف دست نان داغ تازه سبوسدار پرقوام پرقوت طبق دستور امام رضا تولید بشه. اون موقع نامشو بذارید نان رضوی، آستان قدس رضوی. مسئولانی که نان رضوی رو دارید روی همه تولیداتتون میزنید، آرد سفید رو، سم سفید رو، هر کدوم رو یه شیره‌ای سرش میمالید، میگید یه اسم جدید براش میذارید، این نان رضوی نیستا. این بساطو بذارید کنار، بیایید یه نان طبق الگوهای حدیثی امام رضا علیه السلام تولید کنید، با افتخار بکنید تو چشم مردم عالم، بگید این نان مورد تایید اهل بیت، این نانیه که طعمش قوت، عافیت، سلامت، حیات. چیه اینا؟ اینا تاشقالو به خورد مردم میدید به نام نان رضوی؟ کی میخواییم این مسائل رو حل بکنیم آخه؟ که ما حریف شکران نان نشیم، حریف شکران قرآن میشیم، حریف شکران امام زمان میشیم، حریف شکران امامان میشیم. یه هم عهدی، هر کسی هر کاری از دستش برمیاد بیاد به میدان. خدا شاهده نمیخوام آستان قدس رضوی رو به چالش بکشم، میگم بیایید هم عهدی کنیم، همدلی بکنیم، اجتماع قلوب یاوران امام زمان برای شکران نان. اون موقع است که ما توفیق شکرانهای بالاتر به ما داده میشه. بیاییم این بساط رو جمع بکنیم، این بساط اسراف رو. بله یه هم عهدی اجتماعی میخواد، اما هر کسی به نوبه خودش. آقا عهد بکنیم از امروز به بعد، از امشب به بعد ما اجازه ندیم یه بنده انگوش نان به عنوان نان زایاتی از خونه‌های ما بیرون داده بشه. مثل قدیمی ها، مثل استاد 70 ساله‌ای که داشتیم، میگفت در 70 سال عمرم خانه پدری، خانه خودم اجازه ندادم یک بنده انگوش نان. آقا میگی فطیره، خمیره، نمیدونم مثل سنگ میشه، نمیشه خورد. اینجا دستور داره ائمه اطهار، میگه بیشترین طعام پیامبر و امامان معصوم غذاهای تریدی بوده، غذاهای آبکی بوده، تعظیما للخبز، برای تعظیم نان. دسته های سنگی داشتن، سرکوهای سنگی، پدر بزرگا، مادر بزرگای ما، نانی که اصلا مثل سنگ بود، اینو با سنگ میکوبیدن با دسته های سنگی، توی سرکوهای سنگی. آبدوخیار میریختن، تو آبگوش میریختن. آقا این نهضت چلوپلوخوری پدر جماعت رو در آورده. نهضت نانخوری، نان سالم، نان مقوی خوری، این میشه شکران عملی، شکران عملی نان. بعد میشه شکران عملی دستورات اهل بیت در رابطه با نان، میشه شکران عملی امام رضا. حالا بگذاریم که اصلا تو این چقدر فاصله داریم. میگه نان انبیا، نان پیامبران و نان ما امامان، نان جوه. نان گندم خورشتشه، نان گندم کنارش باید باشه یه درصدی. بعد میفرماید اگر خداوند برتر از نان جو پیدا میشد در عالم، قوت پیامبران و ما امامان رو از اون قرار میداد. نان جو. یه زمانی مرکز اسلامی هامبورگ توفیق خدمت داشتم، یه تحقیقاتی رو آوردن آلمانیا، خیلی روی تناسب اندام و اینکه دچار چاقی شکمی نشن و اینها خیلی حساسن. اومدن گفتن تمام دانشمندانشون رو جمع کردن، باید آلمانی شکم نداشته باشه، باید متناسب باشه، باید چابک باشه، عضله‌ای باشه، اینقدر افتاده و گلوگشاد نباشه، عضلاتش ولو نباشه. چند سال تحقیقات آوردن، گفتن که رسیدن به این که تنها راهش اینه که 70% آرد نان عمومی ما بشه آرد جو، 30% آرد گندم. و بعد دستورش هم صادر شده بود که این کار انجام بشه. به این سمت و سو باید بریم احیا بکنیم. شکران عملیه، شکران عملی. حالا در رابطه با ورودیمون به ساحت ماه مبارک رمضان، عزیزان دلم، بریم عهد ببندیم ماه رمضان ما، سفره‌های افطاری و سفره‌های سحرگاهی ما سفره‌های مرضی رضای امامان معصوم باشه، مرضی رضای قرآن و امام زمان باشه، سفره‌ای که یک بند انگشت نان درش ضایع نمیشه، ناشکری نمیشه، کفران نمیشه، به دید تحقیر نگاه نمیشه. تضمین میدم که بهترین ماه رمضان‌های عمرمون رقم خواهد خورد اگه ما حریف همین شکران نان بشیم در همین حد. آقا سفره ما سفره کفران نان نباشد، سفره کفران نان نباشد. بعد اون موقع است که شما میگه ماه شعبان ماه ذکر صلوات، صلواتی که نوره، نورآفرینه، بالا میبره، صلواتی که میگه اگه دست جمعی فرستاده بشه، ملکی که در شب معراج به پیامبر میگه که به پیامبر عرضه داشت من خدا قدرت حسابگری و شمارشگری بیبدیل و بی‌نظیری به من داده، شمارش تمام قطرات باران عالم را از ابتدای خلقت تا این لحظه و تا انتهای خلقت دارم. کی نازل بشه، کجا نازل بشه، تبدیل به چی بشه، به دریاها، به خشکی، به این طرف رو دارم. اما در یک جا من عاجز و ناتوانم، در شمارش ثواب یک عمل از امت تو.
اون امتی که ابتدا تعالیم پیامبر و اهل بیت و تعالیم قرآن رو شکران کرده به اینجا میرسه. جماعتی از امت تو، ما امت پیامبر در عمل نیستیم، در مقام شکران نان ما امت پیامبر نیستیم. بعد میگه جمعی از امت تو باشن، نام تو برده بشه، اینها به صورت دست جمعی صلوات به آستان محمد و آل محمد رو نثار بکنن. اللهم صل علی محمد. اونجاییه که من عاجز میمونم در نوشتن این ثواب. اگر همین صلوات مصداق این روایت باشه، همین صلوات باید دروازه فتح شبهای قدر و شبهای رمضان رو برای ما باز کرده باشه. با یه صلوات فتح میشه؟ بله، صلوات صلوات میشه، صلوات شاکرانه باشه، نباشه مصداق این که میگه کسی که استغفار میکنه بعدش هم هی گناه میکنه و تو فکر گناه استغفار رو مسخره کرده. کسی که صلوات به آستان پیامبر و آل پیامبر میفرسته بعد تعالیم اونها رو در شکران نان، در عمل، در سفره خونش زیر پا میگذاره، بعد میخواد این صلوات براش نور بیاره، نورانیت بیاره، با سرعت نور او رو بالا ببره، خب اول باید تعالیم رو شکران عملی. هی حالا شما بشین روزانه 30,000 مرتبه بگو استغفرالله، اما در کنارش هی گناه کنه، به فکر گناه باش. صبح بر کف، توبه بر لب، تسبیح دست گرفته هی تسبیح میگه استغفرالله، میگه هی توبه هم بر لب بره، اما در عمل گناه میکنه. یه معصیت رو خنده نیه آید زه استغفار ما، معصیت دلشو میگیره خوش خوش میخنده به یه استغفار هم. بعضی وقتا مواظب باشیم این ذکرهای ما، صلوات های ما. آقا صلوات رمز ورود به ماه رمضانه، این صلوات شعبانیه ظهرها رو در این چند روز باقی مانده داشته باشید. ذکر صلوات نورآفرینه، ذکر صلوات. یه توصیه ای دارم، دوستان گفتن نماز استغفار رو خیلی از خواهران و برادران قد دونستن دیگه ترک نمی کنن. اون هدیه ماه رجب بود که ماه استغفار بود. انشالله باز تاکید میکنم نماز استغفار معجزه میکنه، 3 دقیقه بیشتر وقت نمیگیره. یصلح الله لک شأنک کله، خدا با خدایی خودش تضمین آقا رسول الله، تمام نقاط ضعف تو به نقطه قوت تبدیل میکنه، تمام شونات مادی و معنوی تو خدا عهده‌دار میشه. نماز استغفار، هدیه ماه رجب، هدیه ماه شعبان. در نمازهاتون، در رکوع و سجده نمازها، رکوع و سجده بدون صلوات رد ندید، عبور نکنید. روایت داریم و فرماید تمام الصلات از صلوات و علی محمد و آل محمد. اللهم صل. دو نوع صلوات در نماز داریم، یکی صلوات هنگام تشهد، تشهد اول یه صلوات داره، تشهد انتهایی هم یه صلوات داره. این دو تا صلوات که اصلا جز ارکان واجب نمازه، کسی این صلوات رو نداشته نمازش اصلا باطله. اهل سنت هم قائلن این صلوات رو در تشهد آخر جز واجبات نماز. اما یه نماز، این حدیث چیز دیگری رو داره میگه، این که میگه تمامها از صلات، تمام صلات از صلوات، تمامیت نماز صلواته. و یا یه روایت دیگری داره میگه ان الصلات علی النبی من تمام صلات، صلات بر پیامبر تمام میکنه نماز رو. این صلوات در رکوع و سجده و قنوته. در قنوت اگر خواستید دعاتون مستجاب بشه بین دو تا صلوات بگذارید. روایت مستند قطعی داریم، هم صلوات هم خودش دعای مستجابه، هم استجابت آفرینه، نور است، نور آفرین است، نور استجابت قطعیه با ذکر صلوات. بذاریدش بین دو صلوات در قنوت، فراجتی خواستی از خدا بخواید. اما در رکوع و سجده یه مقداری بیشتر تأنی داشته باشید، رکوع و سجده ای رو بدون صلوات عبور نکنید. این نماز به تمامیت میرسد. از نقص بیرون میاد. تمام نقص های نماز به برکت این صلوات در رکوع و سجده و در قنوت بخشیده میشه. داریم جد دعا میگیم که الهی ان کان فیها خلل او نقص من رکوعها و سجودها فلا تؤاخذنی. خدایا این نماز من خودم میدونم خلل داره، نقص داره، رکوعش سجودش، اما تو بیا با خدایی خودت ندید بگیر. اگه میخواهید قطعی خدا ندید بگیره، بلکه به نماز مقبول قطعی کامل و تام و تمام تبدیلش بکنه، در قنوت، در رکوع، در سجده صلوات رو بیارید. بعد اونجا هم نیت این باشه که خدایا این نمازهای دست و پا شکسته ما که میدونیم نماز نمیشه، اما به برکت این صلواتی که ذکر محبوب توست، خودت هم اهل صلواتی، خودت هم داری مرتب صلوات به آستان پیامبر و آل پیامبر، به برکت این صلوات نمازهای ما نماز مهر قبولی بخوره. اون موقع این قبلت قبل ما سواها، مهر قبولی نماز بخوره، همه اعمال دیگه مهر قبولی میخوره. امیدواریم به برکت این نمازهای عارفانه، به برکت این جریان و سریان صلوات. پس نماز استغفار هدیه ماه رجب، صلوات در قنوت، در رکوع، در سجده، هدیه ماه شعبان که ماه صلوات هست، هر دوش انشالله دست به دست هم بده، یک ورودی پرخیر و برکت، شاکرانه، شکورانه و عارفانه رو برای ورود به ماه رمضان، ماه مهمانی خدا رقم بزنه. و شبهای قدر گر شبی در خانه جانانه مهمانت کنند، گل نعمت را مخور، مشغول صاحب خانه باشی. ماه رمضانی به ما بدن که تمام اشتغالمون خود صاحب خانه و خود خدا باشه ان شاء الله تعالی. گر دخترکی پیش پدر ناز کند، گره کرب و بلای همه را باز کند. 20 شعبان روز ولادت حضرت رقیه بنت الحسین و ریحانه الحسین رو پشت سر گذاشتیم. گر دخترکی پیش پدر ناز کند، گره کرب و بلای همه را باز کند. بعضا داشتیم کسانی که دوره هایی گرفتن برای استجابت دعا، چله هایی گرفتن، بعد رفتن پیش عارفی، گفته نیاز به این همه چله و سخت دادن به خودت نبود، یه روزه حضرت رقیه، یه سفره حضرت رقیه بنت الحسین، کار 40 صباح سختی و ریاضت رو میکنه. آخه دختر پیش امام حسین خیلی عزیز بود، اصلا رابطه دختر و پدر عجیب و غریب بود. یه علتش هم این بود که رقیه بنت الحسین 1 سالگی بیمادر شد. دخترها بابایی هن، وقتی 1 سالگی بیمادر بشه خیلی دیگه بابایی تن، چه بابا هم خیلی دیگه هوای و دختر رو داره، میگه دخترم بیمادره. دختر بینید که امام حسین هر جایی که میرفتن سفر میخواستن برن، بیش از هر کسی سفارش حضرت رقیه رو بکرد. زینب هم خواهرم، دختر مادر نداره، پدرش هم داره میره به سفر، به تو میسپارم. مادرشون ام اسحاق از همسران امام مجتبی علیه السلام، بانوی صالح، نورانی، عاشق اهل بیت، ذوب اهل بیت، که امام حسن مجتبی توی اون سفر نفسهای آخر توصیهش رو کرد به امام حسین، برادرم یا ابا عبدالله، این بانو انقدر ذوب در ولایت و امامته، با شهادت من دق میکنه. از روی محبت فرمودن بعد از عده وفات او رو به عقد ازدواج خودت در بیار، یه چند سباهی دوام بیاره توی دنیا، از روی محبت نسبت به ام اسحاق. به توصیه امام حسن مجتبی ام اسحاق به عقد ازدواج مولامون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در آمد، ثمره شد دختری به نام رقیه بنت الحسین، ریحانه الحسین، دختری که بتونه گره ها رو باز بکنه، گره کرب و بلای همه را باز کنه. خیلی عزیز بود پیش امام حسین. بعد داره که شبها جز در آغوش باباش ابی عبدالله جای دیگری آرام و قرار نمی گرفت. یعنی این سینه رو هم سینه پدر میدونست، هم سینه مادر میدونست. حالا این دختر رو یه مرتبه توی خرابه شام ببین که سر بریده بابا رو به دستش میدن. اونجا تازه یتیمی خودش رو باور کرد. اول گفت من الذی ایتمنی الا صغر سنی، بابا جان بگو ببینم توی کودکی چه کسی داغ بابا به دلم نشونده، من رو یتیمم کرده، هم بی مادرم کردن، هم بی بابا شدن. یه نگاه به محاسن خونالود بابا کرد. یا ابتا من الذی خذب شیبه کرده دمک. انشالله بگیر حواله باقی مانده ماه شعبان و ورود به ماه رمضان رو. با حضرت رقیه بنت الحسین بار ما بسته میشه انشالله. یه عنایتی بکنن. عمه جان امام زمانه یا صاحب از زمان نظری به مجلس و محفل ما، میدانیم بی لیاقتیم، لیاقت نورون الان نور ولایت و امامت شما رو نده، اما مجلس رفت در خانه عمه جان 3 سالتون حضرت رقیه بنت الحسین. به حق او لحظه ای که این فرزند این ریحانت الحسین قالب توهی کرد، به حق او لحظه ای که در خرابه جام طاقت نیاورد، طاقت اجتاق شد قالب توهی کرد، به حق او لحظه ای که داغش بر دل عمه جانتون حضرت زینب نشست، بر دل حضرت سید الساجدین نشست. آقای ما، مولای ما، یه دست هدایت و تربیتی، یه دست نورانیتی بر قلب و دل ما. ما آماده بشیم برای ماه مهمانی خدا. گفت و گفت تا رسید به این دو جمله: یا ابتا انظر الی امتی المظلومه، یا ابتا انظر الی رؤوسنا المکشوفه. بابای غیرتمندم حسین چشات رو باز کن، یه نگاه به سرهای ما که از سر ما چادر و معجر بود بردن، تک پاره های سوخته خیمه ها رو روسری و معجر کردیم. یه مرتبه دیدن گل یه طرف، بلبل یه طرف، ای دست رقیه بی جان شد، سر برید روی خاک خراب افتاد. چه کسی رقیه رو برداره؟ چه کسی سر بریده رو برداره؟ از سویدای جان تأجیل فرج امام زمان صدا بزنیم: یا حسین.